دوست شما آقای الهی، بسیار سپاسگزار در اینکه دعوت ما رو پذیرفتید که دقایق چند در خدمتتون باشیم.
لطفاً شما، منم سلام دارم خدمت شنوندگان شما.
بسیار سپاسگزارم آقای الهی. تا اونجایی که من اطلاع دارم، جناب عالی با رادیوهای گوناگون مصاحبه دارید، مسائل به خوبی تفسیر میکنید و آگاهی بسیار ارزشمندی در مورد مسائل ایران دارید. می‌خواستم اگه امکان داشته باشه در این مورد توضیحات بفرمایید برای عزیزان آزاد اندیش ما.
والا هر کسی فکر میکنم که یه تحلیل ارزیابی راجع به اوضاع مملکت داره، مملکت خودش داره. طبعا من هم همینطور. خب شاید کسانی فردی و به تنهایی یک ارزیابی دارن. ما معمولا با مشورت یا در مشورت با دوستانمون یا ارزیابی کلی تری یا یک ارزیابی جمعی تری از اوضاع ایران داشته و داریم. در نتیجه خب شما باید مشخص بفرمایید که راجع به چه موضوعی میخواید با هم صحبت بکنیم یا چه مسئله ای توسط شنوندگان شما مطرح هست، که اگر چیزی به ذهن من میرسه فراتر از دانسته های شنوندگان شما خدمتشون بگم.
اگه اجازه بفرمایید، چون الان مثل اینکه موضوع داغ‌بیشتری مسئله انرژی اتمیه و مضافم بر اینکه من امروز یه نگاهی به سایت ها داشتم، این مسئله پارچین پیش اومده که مثل این که اشاره کردن که اونجا هم یه فعالیت هایی هستش و اینا. در مورد انرژی اتمی اگر امکان داره به توضیحات بفرمایید بسیار سپاسگزار میشم.
بله، خب ببینید، اولا که این فعالیت اتمی جمهوری اسلامی در واقع ادامه فعالیت انرژی اتمی در دوران قبل از انقلاب، یعنی بحث نو و حرف نوی نیست. اون چه که ما نسبت به این موضوع فکر میکنیم اون این استش که داشتن تکنولوژی اتمی، تحقیقات اتمی، انرژی اتمی کوچکترین اشکالی برای مملکت ما نداره و به عنوان به اصطلاح یک بچه ملی یا به عنوان یک پیشرفت ملی طبعا ما از اون حمایت میکنیم و من فکر نمی کنم که ایرانی باشه که مخالف این امر باشه. این بحث در کلیتش از نظر ما این است که خدمت شما گفتم. اما در کنار این بحث دومی مطرح هست. اون بحث دوم این استش که تولید سلاح اتمی در ایران بشه. درباره این ما هم بحث داریم. ما هم موافق نیستیم. اگر فعالیتی در ایران در این عرصه باشه که ظاهراً نشانه‌های اون وجود داره، ما این رو به صلاح آینده مملکت نمیدونیم. شما ببینید که سلاح هسته‌ای نه ثبات حکومتی برای یک کشوری میاره، نه دلیل پیشرفت هست در یک کشوری. شما ببینید که پاکستان هم سلاح اتمی داره. خب مگه پاکستان یک کشور پیشرفته و یک کشور مترقی و یک کشور دارای یک عدالت و یک تساوی حقوق و درآمدی برای تمام مردم کشورش هست؟ چنین چیزی نیست. یا اینکه بزرگترین زرادخانه اتمی در اتحاد شوروی سابق بود، آیا اون زرادخانه تثبیت حاکمیت کرد، تثبیت نظام کرد در اون کشور بزرگ و پرقدرت جهان؟ چنین چیزی نیست. در نتیجه میخوام بگم که سلاح اتمی تضمین کننده ثبات هیچ حاکمیتی نیست، همچنان که تضمین کننده و یا نشان دهنده پیشرفت و تحول و تحقق عدالت چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی برای مردم اون کشور هم نیست. با این دو ارزیابی ما بخش اول این فعالیت رو که فعالیت اتمی هست، فعالیت انرژی اتمی هست، تکنولوژی اتمی هست، علم اتمی هست، خواه تعیین میکنیم، حمایت میکنیم. بحث امروز هم نیست، بحثی است که از گذشته وجود داشته، حالا رسیده به یک عرصه نوینی. وجه دوم رو تایید نمی کنیم برای اینکه اون رو در خدمت منافع ملی ایران نمی تونیم. اون چه که الان ما شاهدش هستیم یک کارزار بزرگ تبلیغاتی هست و احتمالاً ممکنه به یک کارزار عملی هم ختم بشه و اون این هستش که جمهوری اسلامی در تدارک تولید سلاح هسته‌ای است و خب کسانی هم در نظام جمهوری اسلامی هستند که تلویحاً با اشاره به صورت تهدید به صورت افرادی که ظاهراً مناسب و مقام دولتی ندارند ولی در گفته هاشون در مصاحبه هاشون در خطبه های نماز جمعه شون به نوعی این رو مطرح میکنن، حالا برای شانتاج مطرح میکنن، برای ترسوندن، برای فکر میکنن جنگ زرگری است، این رو برحال مطرحش میکنن در نماز جمعه ها. یا مثلا همین آقای هیچ پیدا شده به نام عباسی که یکی دو سه ماه اخیر این حرفا رو میزنه، یا کسانی در سپاه از جمله فرماندهان صحبت میکنن یک چنین چیزایی رو مطرح میکنن. خب این حرفایی که زده میشه حرفای تحریک‌آمیزی است و عملا ما رو به اون سمت میبره که خب دولتی مثل دولت امریکا یا دولتی مثل دولت اسرائیل در منطقه به نظر ما خیلی هم خوشحال میشه وقتی این صحبت ها مطرح میشه، یعنی که ممکنه کار به یک نوع عملیات نظامی هم علیه ایران بیانجام. ضمن این که کشورهای منطقه هم به این ترتیب میترسونند، یعنی کشوری مثل ترکیه، حتی کشوری مثل پاکستان، کشوری مثل مصر یا کشورهای کوچک خلیج فارس اطراف ایران، اونها هم میتونن بینزده بشن از اینکه ایران دارای سلاح اتمی بشه و بعد خب سیاست هایی هم که فرض مثلا در عراق داشته یا در دخالت هایی که در سودان کرده، در لبنان کرده، در افغانستان کرده، این ها همه مزید بر علت هست که اونا بینزده و وحشت زده بشن. این جنگ تبلیغاتی طبعا شرایطی رو فراهم میکنه برای دخالت مستقیم در امور داخلی ایران، حالا یا از طریق نظامی یا از طرق دیگری که اونها هم مطرح هست. و این تبلیغات زمینه ذهنی رو در منطقه فراهم میکنه برای چنین دخالتی، به ویژه این که با چیز مذهبی، با تبلیغات مذهبی یا تفکیک شاخه های مذهبی در منطقه همراه هست. یعنی امروز عمدتا سعی میکنند که شیعیان یک اقلیت هستند از اسلام و در منطقه، در همین منطقه که ما هستیم، قطعا در اقلیت مشهودی هستند و ایران هم یه حکومت شیعه در حاکمیت هست. خب اونا سعی میکنند در کشورهایی که اکثریت سنی در اونها حاکم هست و اکثریت سنی در اون کشورها زندگی میکنن، نوعی تفاوت بین دو اسلام رو هم تقویت بکنن، عمدتا برجسته بکنن و این بازی داره پیش میره. طبعا نتیجه اون یک آمادگی ذهنی هم در منطقه میتونه باشه برای عملیاتی علیه ایران. نکته بعد که ما رو به شدت نگران میکنه اون این استش که این از بعد از 11 سپتامبر و در واقع از بعد از فروپاشی نظام حاکم در اتحاد شوروی، عمدتا سعی میکنن قدرت‌های بزرگ که با هم در رقابت جدیتری قرار گرفتن و روز به روز این رقابت جدیتر میشه، بحران‌های اقتصادی درونی خودشون رو با تقابل با هم حل بکنن. یعنی که امریکا سعی میکنه اون بحران اقتصادی که داره به اروپا پاس بده، اروپا سعی میکنه کشورهای بزرگ اروپایی مثل فرانسه، آلمان، انگلستان، این کشورهای بزرگ منطقه در اروپا سعی میکنن اونا رو به کشورهای گروه دوم اروپایی مثل پرتغال، مثل اسپانیا، مثل یونان پاس بدن به اون طرف ها. یعنی که در حال این بحران اقتصادی رو میگردونن در درون خودشون و میرسونن به حلقه ضعیفتر. سابقه وجود داشته هم در جنگ اول هم در جنگ دوم که سرانجام یک چنین بحرانی و این رقابتی میتونه به برخوردهای خیلی جدی نظامی هم خط بشه. اما اون چه که امروز مطرح هست این هستش که این جنگ یا این تقابل که فعلا حالت رقابت داره، حداقل رقابت تبلیغاتیش رو ما داریم میبینیم و رقابت اقتصادیش هم طبعا در اون زیر وجود داره، اون رو سعی میکنن این تقابل رو در کشورهای دیگری با هم داشته باشند و پنجه در پنجه هم بیاندازند. مثبت ماجرای عراق دقیقا همینه، مخالفت کشورهای اروپایی، کشورهای بزرگ اروپایی مثل فرانسه و آلمان با دخالت امریکا در اونجا نه برای انسان دوستی، نه برای جلوگیری از کشته شدن مردم، نه برای این نوع حرفا، بلکه عمدتا میدونن که شاهرگ حیاتی اروپا که نفت هست روز به روز بیشتر تحت سلطه امریکا در میاد و امریکا میتونه سیاست‌های اقتصادیشو دیکته کنه به این کشورهای اروپایی، از جمله کشور بزرگی مثل آلمان یا کشور بزرگی مثل فرانسه. در نتیجه ما امروز شاهد این تقابل بین قدرت‌های بزرگ هستیم در کشورهای کوچک، یعنی اونها با هم می‌جنگن ولی نه در خانه خودشون بلکه در خانه ما. و خطر بزرگی که اینجا وجود داره و نباید اون رو دست کم گرفت، استفاده از سلاح‌های جدید نظامی هست که گفته میشه که برد محدود اتمی داره و به سلاح‌های مینیاتوری مشهور هست و میگن که خب در یک شعاع محدودی عمل میکنه و مثلا این چیزایی که گفته میشه این هستش که میتونه ساختمان ها رو تخریب بکنه، آدم ها رو نکشه، از این نوع مسائلی که مطرح هست. ما هنوز جزئیات اینو نمیدونیم ولی کن بیم از این داریم که از این نوع سلاح ها در ایران استفاده بشه. در واقع ممکنه که اون مشتی که آقایون میبایستی ظاهرا به صورت خودشون حواله بدن تو سر کشورهایی مثل ما فرود بیاد و این اون خطر اساسی است. نکته بعد که ما باید بهش توجه بکنیم اون دامن زدن به شیوه حکومتی در ایران و معرفی کردن اون شیوه در سطح جهانی است. یعنی که فرض مثلا شما اگر تا 7-8 سال پیش توی 6-7 سال پیش شناخت دیگری از جمهوری اسلامی داشتن سطح جهان شکل میگیره، این رو به سرعت تونستن تغییر بدن. فرض مثلا همین آقایی که برای شما گفتم به نام عباسی، یا این مطالبی که این آقای شریعت مداری در ایران می نویسه، یا صحبت هایی که تو نماز جمعه ها می کنن، یا مطالبی که این روزنامه جمهوری اسلامی می نویسه، یا هم با این دو مسائل عملا به صورت تأیید سیاست های یا تأیید دلخوره هاییست که امریکا سعی میکنه در جهان نسبت به خطر ایران، خطر شیعه، خطر بنیادگرایی مرتب اون رو مطرح بکنه. نظر ما در داخل ایران، در درون حاکمیت ایران، کسانی، جریاناتی، گروه بندی هایی به صورت بسیار جدی و دقیق این سیاست رو پیش میبرند، این سیاست رو اعمال میکنند، با اصلاحات مقابله کردند و ما رو به یک سمت دیگری، یعنی کشور رو به یک سمت دیگری میبرند که ممکنه و قطعا همینطور هست که کسانی با این خصلت های جاه طلبی، برد محدود ذهنی، تصوراتی که به صورت آرمانی دارن، آرمانی اسلامی دارن، فکر کنن که این سیاست ها سیاست های خودشونه و با این سیاست ها میتونن هم خودشون تصدیق بکنن، هم خودشون بمونن و هم اسلام رو جهانی کنن، شیعه رو گسترش بدن. از این نوع مسائل که قطعا در این تعبیر و تفسیرهایی که در محافل خودشون میشینن با هم میکنن این چیزها مطرح میشه، گفته میشه، تئوری پردازی میشه و بعد به صورت سیاست در مملکت سعی میکنن که جا بندازن. ما این خطر تناهرات یا خطر ارتجاع داخلی یا خطر نظامی شدن حاکمیت در اینان رو در این چارچوب و با این تشبیه و با این توطئه ارزیابی میکنیم. خطر اتمی را در ایران آنگونه میبینیم که برای شما و شنوندگان تو امشب اشاره کردم.
آقای بهنام، معذرت خواهم، آقای رئیس شبتون بخیر. من اسلام عباس هستش و همکار این برنامه هستم. برای من در ارتباط با صحبتی که شما کردید سوالی که شما دارید میگی مطرح کنم؟
خواهش میکنم.
ارزم بزرگ که در این آخر صحبتتون گفتید که در سالهای اخیر جریاناتی یا گروههایی با اصلاحات مقابله کردند و میکنند، درست شنیدم من؟
نه جریانات و گروههایی، بلکه گفتم در حاکمیت مقابله شد با اصلاحات و همون که شما گفتید.
من سوالم این است که اصلا شما این نوع حکومت رو قابل اصلاح میدونید یا هم نظران شما این حکومت رو قابل اصلاح میدونن؟
بله، ببینید ما از ابتدای این ماجرای انتخابات 2 خرداد تا حالا این بحث رو داشتیم، چه در خارج از کشور چه در داخل کشور، اما که این هرم رو برش کردیم، از پایین بهش نگاه کنیم نه از سر، و اون این هستش که در مملکت یا مملکت نیازمند تحولات. شما راه حلی برای این تحولات دارید یا ندارید؟ یعنی شما این نوعی رو عرض میکنم. طبعا کسی که میگه که حکومت اصلاح پذیر نیست، راه حلی باید داشته باشه، یعنی یه آلترناتیوی رو باید مطرح کنه. ساده ترین آلترناتیوی این است که باید سرنگون بشه. خب این که حرف نشد، یعنی خب بزنید حرف بزنید برید چجوری عملش میکنید. راه حل دوم دیگه ای که ما به اون فکر میکنیم اون بسیج مردم هست، بالا بردن آگاهی مردم هست و گام به گام جلو رفتن برای تحولات هست. این عمل ناممکن هست، یعنی تحول ناممکن هست اگر این مسیر طی نشه. یعنی شما اگر نگاه بکنید در همین 6-7 سال اخیر که اون وضعی که الان پیدا کردیم، یعنی اون شناختی که مردم پیدا کردن، حالا که به صورت حتی این انفعال کنونی که ما داریم میبینیم، یعنی بی‌اعتنایی که نسبت به حاکمیت داریم میبینیم که حاکمیت فکر میکنه که پیروزی بزرگی به دست آورده و منفعل کرده و خودش داره میتازونه، حتی در این هم نوعی آگاهی ما میبینیم که این آگاهی حاصل همون جنبشی است که شاید ایده‌ای به اون بهانه میدن و اونو دستاورد نمیدونن و با این تز هم مطرح میکنن که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره. ما نیامدیم که جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنیم یا نکنیم، یا اصلا هدف اولیه این نیست که جمهوری اسلامی اصلاح بشه یا اصلاح نشه. بحث این استش که تحول رو در مملکت چگونه ایجاد کنیم، از چه راهی بریم جلو برای ایجاد تحول در ایران. اگر این تحول و این اصلاحات و این روند به یک سرنگونی، به یک تغییر اساسی هیئت حاکمه ای در ایران میانجامه، یا این نظامی رو بخواد تغییر بده یا بتوانه تغییر بده، بسیار خوب، بذارید بده. ولی این نیست که ما از اول با این شعار نوعی انفعال رو تشویق بکنیم در جامعه که آقا هیچ حرکتی فایده نداره. خیلی خوب، حالا که فایده نداره چیکار باید بکنیم؟ باید بشینیم منتظر باشیم چه بکنیم؟ دومی این استش که از راه‌های مختلف فشار رو به حاکمیت بیاریم، از پایین این حاکمیت در بالا یا شکاف برمی‌داره یا مقاومت می‌کنه یا در درونش تضادهایی شکل پیدا می‌کنه، یا کسانی از حاکمیت به مردم می‌پیوندن یا مردم اون حاکمیت رو بخشش رو می‌تونن کنار بزنن. این یک جنبش هست، یک شبه و دو شبه هم نیست، زمان می‌بره تا بره جلو.
ممنون. ببخشید آقای دایی. بله. دوست عزیزی که با تلفن 580-784-33 زنگ می‌زنن و دائما داره اونو اشغال می‌کنه، خواهش می‌کنم تلفن دیگه ما رو بگیرن. این تلفن الان اشغال است و آقای الهی مشغول صحبت هستن. آقای پیام شما صحبت دارید که بفرمایید. جناب الهی، من سوالم این بود که اولا آینده اصلاح طلبان در ایران چگونه می‌بینید؟ اصلا امیدی به این اصلاح طلبان هست یا نه؟ مضافاً بر این که بستن روزنامه ها و سایت های مختلف ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اینها چه گروهی هستن؟ اصلا به طور کلی چه هدفی رو دنبال میکنن؟ و سومین سوالم این که چه قدرتیه که باعث میشه، باعث برکنار شدن آدمی مثل مرتضوی میشه؟ اگه امکان داشته باشه در این مورد هم توضیح رو میشه استفاده بزن میشه.
ببینید ما در این سالها به برخی اصطلاحات، برخی اسامی یا برخی تحلیل‌های ناشی از حوادث داخل کشور تا حدودی عادت کردیم. ابتدا می‌بایستی با این عادتمون یا با این برداشتی که کردیم یه مقداری مقابله کنیم. یعنی این نیستش که اصلاح طلبان درون حاکمیت چه میکنن یا قراره که اصلاح طلبان از درون حاکمیت اصلاحات ایجاد بکنن. این اصلا اساس این فکر غلطه. یعنی شما اگر که نگاه بکنید تمام اون کسانی که توی این 6-7 سال به میدان در آمدند به عنوان طرفداران اصلاحات مگه در حکومت نبودند؟ در حکومت هم بودند، حالا در حاشیهش بودند، مقامات پایینتری بودند، آقای خاتمی وزیر ارشادش بوده، بعد رئیس جمهورش شده، بعد آقای مهاجرانی نماینده مجلسش بوده، بعد وزیر ارشادش شده، یا همینطور میتونیم بریم یکی یکی جلو که ببینید مثلا همین آقای بگید محسن آرمین یا آقای بگید سخنگوی دانشجویان خط امام بود و استاندار خوزستان، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم، اینها استاندار خوزستان بودند، اینها مقامات مملکت بودند. در نتیجه بیایید ببینید که چه حادثه‌ای، چه تحولی در جامعه ایران اتفاق افتاده که بازتابش در حاکمیت ایجاد شکاف کرده. از این مسیر اگر حرکت بکنیم، توی این جاده اگر حرکت بکنیم، نه ناامید میشیم و نه تمام امیدمون رو و تمام تخم مرغامون رو در سبد هیئت حاکمه میذاریم. این غلط اصلا. یعنی اگر که شما در ماهای آینده یا در سالهای آینده شاهد رکودی در جنبش مردم، ناامیدی در مردم، خانه نشینی در مردم باشید، تردید نداشته باشید در هیئت حاکمه هم این بازتاب پیدا میکنه و کسانی یا کمتر یا کسانی موضعشون رو عوض میکنن یا به طور کلی حاشیه نشین میشن، همون بعضی که مردم پیدا میکنه یا همون بعضی که توی خیابون هست، توی جنبش هست، توی ارگانهای مختلف هست، همین بعض هم در حاکمیت بازتاب پیدا میکنه. این یک امر شناخته شده ایست. فکر نکنید که فقط این پدیده در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده یا میفته. کسانی که سالهای 1356 و 57 رو به ویژه سال 1356 رو به خاطر داشته باشن میدونن که در همین مجلس، همون مجلس شاهنشاهی، کسانی پیدا شدند امثال همین آقای پزشکپور مراغه‌ای، بعد میدونم این نماینده تبریز که الان احمدی بنی احمد، بنی احمد نماینده تبریز، یک باره اینا تبدیل شدن به اپوزیسیون در مجلس شاهنشاهی. مگه اونا طرفدار جنبش بودن، طرفدار انقلاب بودن، رفتن تو مجلس؟ اینطور نبود و شما دیدید که با موج حوادث اونها هم رفتن. یعنی در یه دوره بسیار کوتاهی تونستند اونها یک نقشی بازی کنن یا یه حرفی بزنن در مجلس یا در روزنامه ها، ولی به سرعت رفتن برای که تحولات شتابش فراتر از این بود که نمایندگانش نمایندگان مجلس شاهنشاهی باشن. اون امر هم ناشی از فشار اجتماع بود، فشار توی جامعه بود، سقوط قیمت نفت بود، بحران اقتصادی بود. من نمیدونم، حتما کسانی هستن که اونجا چون میاد که چیز بحران پیاز پیدا شده بود در مملکت، سیب زمینی و پیاز که می رفتن انبارا رو می گشتن که به صلاح محتکران سیب زمینی و پیاز رو پیدا کنن. تو این دیگه مسخره بود، در مملکت پیاز پیدا نمی شد، وارد می کرد. یعنی این اختلافی که توی حاکمیت بود، گسیختگی نظم تجاری که عمدتا هم وابسته به دربار بود و کسانی که حاشیه دربار زندگی می کردن، این خاطراتی که در آمده بخونید مال اطرافیان دربار، دربار شاهنشاهی، خیلی چیزای جالبی توی این زمینه داره که نشون میده که در چیز، در این ماجرای واردات، صادرات، تمام اینا به یه نوعی به دربار وصل بود، اگرچه ایادیش در همین میدان دربار تهران هم هنوز بودن. در سیستم اقتصادی مملکت با سقوط قیمت نفت بحران ایجاد شده بود. این بحران و نارضایی در مملکت بود که در مجلس شاهنشاهی هم بازتاب پیدا کرد. چرا ما فکر بکنیم همه چی در جمهوری اسلامی شکل ویژه‌ای پیدا کرده؟ اینطور نیست. این فرمول‌های عام تحولات هست. یعنی همیشه در جامعه وقتی تحول هست، وقتی فشار هست، در هیئت حاکمه قطعا ایجاد شکاف میکنه. کسانی برای نجات خودشون، کسانی برای نجات ثروت خودشون، موقعیت حکومتی خودشون، موقعیت اقتصادی خودشون به نوعی سعی میکنن به جنبش نزدیک بشن که بمونن. اصلا نمیخوایم بگیم که اصلاح طلبانی که امروز یا طرفداران اصلاح در حاکمیت جمهوری اسلامی که در این سالها به میدان در آمدن، اینها برای همشون برای حفظ موقعیت خودشون به میدان آمدن. چرا این چیزی را حتما نمیخوایم بگیم؟ کمچنان که جمهوری اسلامی هم با نظام قبلی قبل از انقلاب 57 قابل مقایسه نیست. بالاخره در ایران یک انقلابی صورت گرفته، در ایران یک جنگ 7-8 ساله پشت سر گذاشته شده، در ایران انواع حرفا زده شده، در ایران سه دوره مطبوعاتی از 1358 تا حالا طی شده، سه دوره مطبوعاتی طی شده. اینو باید بهش توجه بکنیم. جامعه دیگری است. حتما کپی نظام شاهنشاهی نیست و قطعا هم اینطور نیست، اما برخی فرمون ها همیشه عامه. یعنی شما در ونزوئلا هم همین رو میتونید ببینید، در شیلی هم همین رو میتونید ببینید، در سودان هم همین رو میتونید ببینید، فردا در مصر هم ممکنه همین گونه پدید بیاد. یعنی در جامعه وقتی مردم فشار میارن برای تحولات و نظام دیگه راه حلی نداره، راه حل جایگزینی نداره، امکان مانور نداره، این تضاد در حاکمیت به انشقاق، به دو دستگی، به چند دستگی تبدیل میشه و خودشون نشون میده. ما از اینجا حرکت اگر بکنیم، اون وقت میبینیم که این نیست که یه عده‌ای در حاکمیت پیدا شدن که میخواستن اصلاحات بکنن، ما از اصلاحات یعنی از این آقایون دفاع کردیم یا نکردیم. اینطوری نبینیم، این مسئله رو ببریم توی خیابون، از توی خیابون نگاه بکنیم بهش، بعد حاکمیت رو شکافش رو منشعب یا متأثر از این تحول در جامعه نگاه بکنیم. همچنان که شما میبینید الان مثلا توی این دو سه سال اخیر که مقداری مردم یه روحی انفعالی پیدا کردن یا امیدشون رو از دست دادن به این که امکان داره در حاکمیت ایجاد تحول بکنند یا نکنند، و انواع توطئه ها در ایران در این سالها انجام شده که برسونن جامعه رو به این نقطه و جنبش رو خفش بکنن، خب شما میبینید که در حاکمیت هم این بازتاب پیدا کرده. یعنی الان مثلا توی جنبش دوی خرداد یا این جبهه واحدی که درست کرده بودن، جبهه دوی خرداد، در اونجا هم شکاف الان هست. شما میبینید مثلا این حزب کار اسلامی که توی چیز بود، توی این جبهه دوی خرداد بود، یک باره حسابش جدا کرده و رفتن با رفسنجانی ملاقات کردند و اصلا دنبال موسوی نخست وزیر سابق هم نمیرند و رفتن دنبال رفسنجانی. خب این شکافه دیگه. یعنی میخوام بگم که اون چه که در جامعه اتفاق میفته، هر حرکتی که در جامعه هست، به نوعی بازتاب پیدا میکنه در حاکمیت. بحث اساسی این هست، یعنی این تحولی که همکار عزیز شما مطرح کرد از قول یکی از شنوندگان شما یا خودش، من نمیدونم، اون این هستش که آیا جمهوری اسلامی تحول پذیره یا نه. بحث بر سر این نیست که جمهوری اسلامی تحول پذیره یا نه، بحث بر سر اینه که این هیئت حاکمه، این ترکیب حاکمیت، که این ترکیب همش ملا حسنی نیست، همش هم عسکر اولادی نیست، همچنان که همش هم حداد عادل نیست، یک ترکیبی است، ترکیب طبقاتی حاکمیت است. یعنی سرمایه داری تجاری در مملکت ما حاکمیت داره، اقتصادش، شیوه اقتصادیش حاکم هست در مملکت، ابزارهایی رو در اختیار داره، این ابزارها از سپاه و فرماندهانش گرفته تا ارگانهای امنیتی، تا امام جمعه ها، تا نمایندگان رهبر توی دانشگاه ها، تا حراست توی ادارات، در تمام این ارگانها یا تمام این ارگانها به یه نوعی وابسته به این جریان هستن. شما نگاه بکنید، یک سال تمام در مجلس ششم بحث بود این سال آخرش که از این بودجه ذخیره ارزی که در مملکت وجود داره که به همت واقعا خاتمی این یا دولت خاتمی این قرض ها داده شد و یک ذخیره ارزی فراهم شد که البته افزایش قیمت دلار در این زمینه خیلی نقش داشت و خیلی کمک کرد، یک سال کوشش دولتی که خودش این ذخیره ارزی رو ایجاد کرده بود و وجود آورده بود، نذاشتن از اون پول بهره برداری بکنه، نذاشتن از اون پول استفاده بکنه. به محض اینکه مجلس عوض شد و مجلس هفتم شد، همین نمایندگانی که رفتن تصمیم جالبی گرفتن. یکی از مفاد برنامه چهارمی که تغییر دادن همین استفاده از بودجه یا ذخیره ارزی کشور هست به سود کمیته امداد امام. در واقع کمیته امداد امامی دیگه نیست، یک بنیاد بزرگ اقتصادی است به نام کمیته امداد که هیئت مؤتلفه اسلامی یا حزب مؤتلفه اسلامی بر اون سلطه داره. انواع واردات مملکت در اونجا صورت میگیره. شما دیدید در این جریان بم و کمک‌هایی که شد 70-80% کمک‌های خارجی که به بم شد مؤتلفه اسلامی و این کمیته امداد دست تصاحب گذاشتند روش. یعنی این مجلس ذخیره ارزی رو به سود، یعنی برداشت کرد برای کمیته امداد، کمیته امداد دستشو باز کرد که از اون ذخیره ارزی استفاده بکنه. این برای ما باید یه شاخص باشه که هیئت حاکمه تجاری هست، سلطه اقتصادی داره بر مملکت. طبعا مجلس خودش رو میخواد تلاش بکنه، نمایندگان خودش رو در مجلس داشته باشه، فراکسیون پرقدرت خودش رو داشته باشه، اون شیوه اقتصادی که به نفع خودش هست، اون قانون و اون تصمیمات اقتصادی سیاسی که به نفع سلطه خودش هست، ادامه بقای خودش هست، از مجلس، از هیئت دولت، از مصوبات دولت، از مصوب از احکام قضایی، تمام اینا استفاده کنه برای موندنش. حالا بحث بر سر این هست که این نبوده کجا آمدن کجا نیومدن، اینجا بحث دیگه‌ای میشه. یک بارم باشه ببینید.